بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: الصبر ينزل على قدر المصيبة، الصبر ينزل على قدر المصيبة. فرمود امیر المؤمنین درود بر او، صبر و بردباری نازل و فرود آورده می شود بر مقدار مصیبت و گرفتاری، بر مقدار مصیبت و گرفتاری. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما قوله تعالی: و قال ادهیت لک فی من قرأ بها ان مفتوحة و یا ان ساکنة و تا ان، اما مفتوحة او مكسورة او مزمومة. فهيتا اسم فعل ثم قيل مسماه فعل ماض اي تهيأت، فاللام متعلقة به كما تتعلق بمسماه لو صرح به. وقيل مسماه فعل امر بمعنى اقبل وتعالي، فاللام للتبيين اي ارادتي لك او اقول لك. و اما من قرأ هئتا مثل جئتا فهو فعل بمعنى تهیأت، اللام متعلقة به. و اما من قرأ كذلك ولكن جعل الطاعة ضمير المخاطب فاللام للتبيين مثلها مع اسم الفعل ومعنى تهيئة تيسر انفرادها به، لا انه قصدها بدليل وراودته. فلا وجه لانكار الفارسي هذه القراءة مع ثبوتها واتجاهها، ويحتمل أنها أصل قراءة هشام هيتا بكسر الهاء وبالياء وبفتح التاء، ويكون على إبدال الهمزة. بحثي كداريم راجب بست دوم از معانی لام بود که فرمودن برای تبیین است، ولی عنوان این که ابن هشام شرح و بیانش را و توضیحش را بیشتر بدهد و حتی در بحثای قبلی اشاره شد که ابن هشام میگوید این لام تبیین را حقش را نهاد ایفا نکرده اند، و از این جهت لام تبیین را سه قسم تقسیم کرده اند: تبیین مفعولیت بدون لحاظ فاعل بودن، تبیین فاعل بودن بدون اشتباه و التباس به مفعول بودن و مفعولیت، یا تبیین به مفعولیت بدون تلبس به فاعلیت. مثالی را که برای مبینت للفاعلیت داشتن، تبن لزیدن و ویهن له بود. و اما در بعضی از آیات هم گفتن اختلاف است که آیا لامش تبیین هست یا نه. هیهات هیهات لما تو ادون، این آیه را مورد خلاف قرار دادن که آیا لامش برای تبیینه یا لامش زائده غیر تبیینیست. و اصلا این هیهاته آیا به معنای بعوده فعلی استعمال شده است یا هیهات مبتدا باشد و لحاظ اسمیت به معنای بود و این جار مجرور بعد لما توعدون خبر مبتدا. این آیه پس از اون آیاتی بود که در لامش مورد اختلاف. و اما آیه دیگر که در سوره مبارکه یوسف است، آیه 22 از این سوره مبارکه، و راودته التی هو فی بیتها عن نفسه و غلقت الابواب و قالت هیت لک قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. در این آیه مبارکه این جمله و قالت هیت لک شاهد ماست که این هیت لک، این لامش آیا برای تبیین است یا لام جاره و برای اختصاص است بدون تبیین و معنای اختصاص داره، یا نه هیته در اینجا به معنای اسم فعل است و لامش برای تبیینه. و اصلا این آیه مبارکه کلمه هیته چند وجه قرائت شده است. هیته به فتح ها و سکون یا و به فتح تای خطابی، هیته یه وجه قرائت. وجه قرائت دوم، هیته به کسر تا خونده شده و به کسره ها هم خونده شده. هیته مانند جیته خونده شده است، به کسره ها و به کسر تا با سکونه یا. این دو وجه قرائت. وجه دیگر قرائت در آیه هست که این هیته هیته خونده شده است، هیته مانند جیته. در این صورت هم بنابر این قرائت که هیته مانند جیته، هیته مانند جیته، اینم قرائت شده است. و علی حالین این قرائت چارگانه الی پنجگانه ای که در کلمه هیت لک داریم، بنابراین قرائت لام لکه آیا لام برای تبیین است آیا لام برای اختصاص است یا لام زایده است؟ اونی که میخوان بگوین مورد اتفاق است و در این آیه مورد اختلاف نیست، نوعاً میخوان بگن لام زائده نیست. حالا اینکه لام زائده نشد متعلق میخواد، آیا متعلق این لکه خود هیت است یا متعلق لکه معنایی که از هیت استفاده میکنیم به معنای تحیات یا نه معنای اسم فعلی دارد به معنای اقبل عامل، اون اقبل و تعالیس که معنای اسم فعلی از هیت استفاده میشه؟ اونی که مورد بحث است در این آیه از نظر متعلق لام است، که آیا متعلق لام تحیاته ایست که هیت جای او نشسته یا متعلق لام اقبلیست که از هیت معنای او استفاده می شود؟ یا متعلق لام بگوییم متعلقش اون معنای مصدری است که از هیت تحیو استفاده می شود؟ از این جهت است که این آیه را مورد بحث قرار داده است. و اصلا این بحث را اشاره کنیم بدون مناسبت نیست راجع به ما نحن فی، آیا اسما افعال یعنی اسمی که معنای فعل را داشته باشد، اسما افعال اونا میتونن مانند فعل صریح عمل بکنن یا نه؟ یا اسم فعلی را که به معنای فعل صریح اگر استعمال شد بگیم مانند فعل عمل می کند و اگر نشد نه؟ یا تفصیل قائل بشیم بین این که اسم فعلی که بخواد در مفعول به عمل بکند حکم فعل صریح را ندارد، اما اگر بخواهد در ظرف و در جار مجرور عمل کند در این صورت حکم فعل صریح را داره. این جهت بلکه این جهاد باعث شده است که این آیه مبارکه را ابن هشام مورد بحث قرار داده است و متعلق لام چون درش اقوالی بوده است از این جهت اشاره به اون اقوال می کند و بحث را تمام می کند. بحث دیگری که باز در اینجا داریم، تنبیه که داریم، اینه که در بعضی از شعرها در کلام متنبی عبارت متنبی است اینی که در اون لام ها هم مورد بحثه که اون لام ها متعلق چیه؟ لولا مفارقت الاحباب ما وجدت لحل منایا الى ارواحنا سبلا، لولا مفارقت الاحباب ما وجدد لحل منای الى ارواحنا سبلا. شاهد ما در این ما وجدد لحل منای است. اینجا یه وجدد داریم یه لها داریم، این المنایا بنابر اینکه فاعل برای این وجدد باشه، خب این اسم ظاهره، اینهای لها هم که به منایا برمیگرده، منایا لفظاً مؤخر ولی رتبتاً مقدمه چون فاعله. یه بحث ما راجع به این که عامل وجدت باشه در این شعر داریم، که اگر بگیم الله متعلق به وجدته و منایا هم فاعلشه، لازمه این حرف اینه که یک عامل عمل کرده باشه هم در اسم ظاهر هم ضمیری را که مربوط به اون اسم ظاهره، یعنی بگیم فعلی که فاعلش اسم ظاهر هست متعدی شده باشه به سوی ضمیری که ضمیر متصله اونم منوط به همون فعل است، و لازمش اینه که یک عامل متعدی بشه هم بر اسم هم بر ضمیری که به اون اسم برمیگرده، و این گفتن نمیشه. چرا؟ زیرا که اتحاد فاعل مفعول یه اشکالشه. اشکال دیگر هم اینه که خب یه عامل میشود تعدیه پیدا کند بر دو معمولی که این دو معمول در حکم واحد هستن، یعنی فاعل منایا، هایم که به منایا برمیگرده اونم منایا، یعنی و اسم ظاهر با ضمیر، این فعل در هر دو عمل کرده و این ممتنع. مثلا این مثال زینی ضربهو زیدون، ضربه هم در زید عمل بکنه که اسم ظاهره، هم در ضمیری عمل بکنه که اون ضمیر هم متصله و به زید برمیگرده. ضربهو زیدون، دو اشکال در این عبارت وارد. یه اشکال اتحاد فاعل مفعول، اگر ضمیر مفعولی به زید برگرده خب بنابراین اسم ظاهر با ضمیر هر دو در حکم واحد. اشکال دوم اینه که یک عامل واحد بخواهد هم در اسم ظاهر عمل بکنه هم ضمیر متصلی که مربوط به اون اسم ظاهره، اینم ممتنع، اینم حسن نداره. پس در این شعر اگر ما وجدد لحل منایا بخواهیم بگیم این لها متعلق به وجدت، این اشکال لازم میاد. شما بحثی که اخفش عنوان کرده بود در امسگ علیک زوجک، اونجا یادتون هست اون بحث دیگه، اخفش گفت علیک این علا باید اسم باشد نه علای حرفی. چرا؟ بجردی که اگر علای حرفی باشه لازمش اینه که فعلی که فاعل ضمیر متصله تعدی کنه به سوی مفعولی که اونم ضمیر متصله. این اشکال اخفش اونجا داشتیم در امسگ علیک زوجک، ولذا گفت علای در اینجا لحاظ باید اسمیت بشه تا این اشکال وارد نشه. اگرچه ابن شام اون آیه و مانند آیه را جواب گفت از حرف اخفش، یا اینکه عامل را ما فعل مذکور قرار نمی دهیم یا مضافی تقدیر می گیریم، و علی آلین یا از نظر معنا ابن شام اشکال کرد بر اخفش و جواب اخفش را داد، اما مانعنفی از این قبیل میشه. ضربهو زیدون همونطوری که ممتنع است در صورتی را که فاعل فعل اسم ظاهر و مفعول هم ضمیر متصل در مثل ما وجدت لحل منایا از این قبیله. بعد یه بحث دیگری در این ارکنم عبارت دارن و اون این است که این اله ارواح ناسبلن به حسب ترکیب چیه؟ میگه این جار مجرور به حسب ترکیب حال واقع شده است، مقدم حاله، ولی در معنا صفت است برای سبلن. پس بنابراین مانند بعضی از شعرهایی که قبلن خوندیم این شعر از اون قبیله که اگر یه جار مجروری مؤخر از موصوف واقع بشود می شود اون جار مجرور صفت برای موصوف قبلی باشد و اگر موصوف مؤخر شد و جار مجرور مقدم واقع شد اون جار مجرور حال است. یادتون هست شعرش؟ امن از دیارکه، امن از دیارکه، امن از دو وجه این شعر خونده شده بود. امن از دیارکه فد دو جر و قبا او از حیث کنت من الظلام زیاؤن، در اونجا گفتیم من الظلام حال است برای این زیاؤن، یعنی در واقع صفته ولی لفظاً حال، چون مقدم شده بر نکره موصوفه مقدم شده اینجا مجرور، حالا حاله چون صفت مقدم بر موصوف نمی شود. در اینجا هم بگیم الا ارواحنا سبولن، از این قبیله، این حال است برای سبولن. به حض دیگه در این شعر یک حرفی گفتن، ابن هشام هم میخواد بگه که این توجیه توجیه غریبیست و اون اینه که کلمه لها میخواد بگه مخفف از لحاته، مثل حساد گاهی حسا میگوین و این لحات بوده و بنابراین لحات با تا بوده، لحاتو مثل سلاتو زکاتو، سلات و زکات چطور با هایی استعمال میشه، های مقصوره یعنی با ها استعمال میکنن و این لحاد در اصل لحاد بوده، بنابراین تاش حذف شده و لها گفته شده برای ضرورت شعر و لذا لحظات استعمال می کنه و این از باب استعاره در تشبیه، چون یه قاعده ای دارن گاهی در علم معانی بیان مطلبی رو به عنوان کنایه ذکر می کنن، گاهی به عنوان استعاره هست. در همین بحث‌هایی که خوندیم در گذشته، در همین بحث‌ها داشتیم در بحث‌های گذشته، گاهی مثلا میگن ضمیر منصوب رو استعاره میارن جای ضمیر مرفوع، ایاک تعبد، اگر یادتون باشه در قضیه زنبوریه فعضاه و ایاها که در از فعضاه و هیه به رف خونده بشه یا اینکه فعضاه و ایاها به نصف خونده بشه، اگر به نصف خونده بشه یه توجیهش در اون مثال این بود که ایاها ضمیر نصبه استعاره است از ضمیر رفع، یعنی یا جای هیه نشسته. اینجا هم میخوان بگن که شعر از قبیل استعاره است به عنوان تشبیه، یعنی همون طوری را که انسان در لحواتش و در دهنش، همون طوری را که با فمش ارتباط و نزدیکی داره، گاهی مفارقت احباب انسان را به اینجاها می کشاند. علی حال این ما بگیم که این لحاد لحاد بوده و تاش حذف شده، بنابراین احتمال از ما نحن فیه خارج است. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما قوله تعالی و قالت هیت لک فی من غربها این مفتوحتین فيو إن ساكنة وتاء إن إما مفتوحة أو مكسورة أو مزمومة فهيتا اسم فعل. إن أما كلام خدای متعال جواب از سؤال مقدره که بابا در آیهی که قبل خوندیم هیات هیات لما تو عدون در لامش اختلاف بود، آیا زایده هست و ما فاعل برای هیاتی که به من بعده است یا نه در هیات ضمیر مستتر به بعث و اخراج برمیگرده، لامش تبیین دو احتمال. احتمال سوم هیهات لحاظ اسمیت شده باشه مبتدا و این جار مجرور لما تو ودون ماش موصوله لامش هم حرف جر باشه خبر مبتدا. خب سه قول درون آیه مبارکه نقل شد، آیا همون سه قول هم در این آیه هیت لک بگیم؟ بگیم هیت مانند هیهات اسم فعل و همون اقوالی که در اون آیه گفته شد در این آیه بفرد. اما کلام خدای متعال که بعضی ها گفتن هیت اسم فعله، البته با اون آیه از جهاتی فرق داره، اونجا گفتن لام زایده است ولی در این آیه نه، ولی در این آیه از نظر قرائت و از نظر متعلق این لام اختلاف است که ما اصلا لکه متعلق چیه. و از این جد ما قبل از آنی که متن عبارت ابن هشام را بخوانیم خود آیه مبارکه را برای شما ترکیب میکنیم از قرآن کریم، تمام آیه را بعد به عبارت کتاب میپردازیم. آیه مبارکه در سوره یوسف آیه 22 از این سوره مبارکه، همونطوری که دیروز در بحث قبلی اشاره شد. و راودد هلتی هو فی بیتها ان نفسه، مراوده کرد و رفت آمد کرد اون یوسف را، اون چنون زنی که همون زلیخا باشه، اون یوسف در خانه او بود، از نفس اون یوسف هم مراوده کرد. مراوده با مشد یعنی با مش و همچنین با ذهاب، اینا حتی از نظر لغت هم بینشون فرقه و این آیه مبارکه از نظر تفسیری هم مورد بحث است. براودد هلتی هو فی بیتها، این آیه مبارکه یک بحث از نظر تفسیری است، کن مربوط به بحث فعلی ما نیست. یک بحث دیگر راجع به بحث معانی بیان است، چرا اسم ظاهر جای موصول ذکر نشده و اسم موصول ذکر شده و این ضمائرها یعنی ضمیر مذکر در راودده و با ضمیر مؤنث در فی بیتها در این آیه مبارکه ضمائر هم باز مکرر شده است نسبت به مذکر، تکرار ضمیر مذکر در داریم در همین جمله اولا را وددهو و انده، سه ضمیر مذکر و یک ضمیر مؤنث ضمیر فی بیتها باشه در همین جمله اولا. یه بحثی هم پس بنابراین آیه از نظر معانی بیان دارد و اینم باید در اونجا بحث بشه. اگر بخوایم اون بحث رو پیش کشیم باید در مباحثه امروز من به همین آیه اکتفا بشه. اون بحثم از بحث فعلی ما خارجه، ولی اون بده نظر ترکیبی آیه هست و راودت، حالا ترجمه می کنید در ترکیب، و راودت هلتی هلیتها ان نفسه کرد و رفت آمد کرد اون اون چنون زنی که در خانه او بود. بنابراین که زمین را به حضرت یوسف بردیم همش رو هو، اون یوسف در خانه او بود، ان نفسه یعنی از نفس همون حضرت یوسف، و غلقت الابوابه و باز بست اون زن درها را، بس یا بسته بود. آیا راوده و غلقت و غالت همه اینها را به صورت ماضی معنا کنیم؟ بگیم اخبار از گذشته است. و غلقت الابواب یعنی بسته بود درها را، که همون معنای ماضی اصلی. که بگیم نه، عنوان عنوان حکایت است. شما یادتون هست در آیه و زلزلو حتی یقول الرسول و حتی یقول الرسول، گاهی فعل گفته می شود ولی از او اراده حکایت میشه. بگیم این فعل از اون قبیل، حالا ما به صورت ماضی معنیم مراوده کرده بود اون یوسف را، آن زنی که اون یوسف در خانه او بود از نفس خودش، و قلقت الواب و بسته بود اون زن درها را. غلقت الواب اغلاق با تغلیق فرق داره یا نداره؟ میگن فرق داره. باب افعال گاهی برای سیرورته، ولی باب تفعیل گاهی برای نسبت، گاهی برای تشدید در کار. اگر در گاهی استعمال میکنن که تشدید توش باشه و مبالغه، اما در اغلاق میخوان میگن این مبالغه وجود نداره. بلزای مبارک غلقت فرموده، نفرموده اغلقت الابوابه. اغلقه یعنی به باب افعال اغلقه نفرموده، یا ثلاثی مجرد نفرموده غلقت الابواب استعمال کرده باشه، تغلیق استعمال کرده. این نکته ایست که در باب تفعیل وجود دارد، که در باب افعال تشدید و مبالغه در باب افعال نیست به اون معنا. و غلقت الابواب یعنی محکم بسته بود اون زن، تغلیق کرده بود، بسته بود اون زن درها را. بعد چه گفت؟ و قالت هیتلک، گفت اون زن هیتلک. این هیته اولا این کلمه الان در عبارت ابن هشام میخوانیم، در همین بحث حرف لاممون میخوانیم. اولا این آیه چند وقت ای تلک به فتح ها و تا، هی تلک به کسر ها و به کسر تا، هی تلک مانند جهتا، الک که اون همزش تبدیل به یا بشود، و همچنین قرائت شده است این آیه مبارکه لک به متکلم تاش. این تای در هیتر هم سه وجه قرائت کردن، تا مفتوحه باشد، مکسوره باشد، مزمومه. پس هیته، هیته، هیتو، سه وجه با همزه و بدون همزه رو هم رفته. اگر بخواهیم جمع جورش کنیم قریب به نه قرائت میتوان، نه وجه او را تلفظ کرد. با تبدیل و بدون تبدیل که ابن هشام بعدش اشاره هم دارد. و قالت هیتلک، گفت اون زنه آماده است، مهیا است برای تو. قال معاذالله، حضرت یوسف هم گفت معاذالله. معاذالله یعنی پناه بردن خدا که معنای مصدری باشه. یا معاذ چه صیغه؟ مصدر میمیه. بگیم مصدر میمی به معنای اسم زمان و مکان باشه، یعنی این مکان مکان پناه به خدا بردنه، این زمان و در این وقت پناه به خدا بردن است. بنابراین که مصدر میمی به معنای اسم زمان و مکان معنا بکنیم، این معاذالله هم بنابر معنای مصدریش یعنی پناه بردن به خدا. انه ربی، به تحقیق اون خداوند مربی منه، پروردگار منه. این تحلیل دوم، احسن مسوای، احسن و نیکویی کرده جایگاه مرا یعنی مقام مرا. حالا بحث تفصیلیش کار نداریم، احسن کرده مسوا و مقام مرا. این دو تحلیل میشه ازش استفاده کرد. تحلیل سوم، انه لا یفلح الظالمون، به تحقیق شنچنینه نمیتن اونهایی که ظلم کننده و ستم کننده هستن. البته آیه بعد که دیروزم اشاره کردیم هم بحث ترکیبی عجیب داره، هم از نظر تفسیر و معنا آیه بعد هم مورد بحث مفسرین است. چون شاهد ما در همین آیه است، ما به همین آیه اکتفا میکنیم. ترکیب آیه مبارکه، وراودده، واو بنابر این که واو استینافیه باش، راودد فعلوها مفعول، التی اسم موصول و لفظش مبنی بر سکون، محلن فعل برای راودت، هو مبتدا، فی بیتها جار مجرور متعلق به عامل مقدر، او خبر برای هو، هو ثابت مستقر فی بیتها، این خبر برای هوه بود. این هم نفسه چه کاره است؟ سر تکن دهندگان. این آیا هم نفسه خبر دوم برای هوه است؟ یا این هم نفسه بگیم که حال است و در حالی که اون ذوالحال حذف شده، هوه فی بیت آن، بگیم راقبن عن نفسه، راقبتن عن نفسه، یعنی میل پیدا کننده بود از نفس اون یوسف. یا بگیم این انگاهی هست که به معنای علا استعمال میشه، گاهی ان به معنای من استعمال میشه، گاهی ان نه معنای خودش رو داره که همون معنای مجاوزه باشه. ظاهر ترکیب دو احتمال در ان نفسه داده میشه. یه احتمال این که بگیم خبر دوم برای هوه باشد که فی بیتها خبر اول. احتمال دوم، ان نفسه ها متعلقش یه راقبتن مقدر باشه و در این صورت ان نفسه به اعتبار اون متعلق حال برای خود علتی. و این جمله هو فی بیتها صله است برای علتی، آیه سلم های فی بیتها جمله شد صله برای علتی. و قلقت الابواب، این واب حرف عطف، غلقت فعل، فاعل درش مستتر، الابواب مفعوله. خب این غلقت الابوابه آیا وابش رو واب حالیه قرار بدهیم یا عاطفه؟ اگر عاطفه باشه ترکیب آیه روشنه، غلقت الابواب عطف میشه به جای وابدت هلتی فی بیتها، ترکیب روشن. اما والدی باشه به طبعت، یعنی وقد قلقت الابواب، خب این جمله میخواد حال واقع بشود، حال واقع بشه برای علتی. حالا ای که حال واقع شد، رابطه بین این حال و ذوالحال بگیم همون ضمیر در قلقته و قدش هم در تقدیر باشه. بنابراین که ماضی که میاد حال واقع میشه مثبت باشه با قد استعمال میشه، این آیه از اون قبیل. بنابراین احتمال دوم که واوش حالیه باشه. و قالت هیتلک، واو باز و قالت بگیم عاطفه، قالت فعل و فاعل و هیتلک. این هیته سه ترکیب از یه ترکیب هیته اسم فعل باشه به معنای اقبل، بگیم اسم فعل من اقبل، فاعل درش مستتر لکه مفعول واسط. ترکیب دوم هیته به معنای فعل داره لکه مفعول واسط. ترکیب سوم هیته معنای اسمی داشته باشه، معنای اسمی که شد یعنی مصدر مثلا تهیعت و تهیعه، معنای تهیعتن داشته باشه. و اون تهیعتن دیروز نداشتیم هیهات لما تو ادون، یه ترکیبش این بود هیهات به معنای بعد استعمال بشه مبتدا و لما تو ادون خبر مبتدا. اینجا هم بگیم هیته به معنای تهیعتو ها لکه خبرش بشه. او تهیه مبتدا، تهیعتو ها لکه هم خبر مبتدا. البته احتمالات دیگه در تراکیب داریم که در ضمن عبارت ابن هشام اشاره می شود. قال فعل و فاعل درش مستتر، مازالله مفعول مطلق برای مضاف سوطافله مفعول مطلق برای فعل مقدر. اینهو ها اسمشه، اسم برای این ربی مضاف مضافله خبر. احسن مسوای، این احسن مسوای بگیم خبر دوم این جمله، احسان کرده از اون رب من مسوای، اون مسوا و جایگاه و مقام مرا. این احسنه بگیم خبر دوم برای فاعل درش مستتر و مسوای مضاف و مضاف الیه مفعول به برای احسنه. اینهو اونها اسمش، بنابراین که ضمیر شأن باشه جمله لا یفلح الظالمون، این جمله هم خبر برای این. شاهد در این آیه در هیتلک که این هیتلک که این لامش آیا برای تبیین است، لام برای اختصاص است، یا لام برای انتفاض. این آیه شاهد ماست، این از نظر ترکیب ظاهر آیه. و اما عبارت کتاب، و اما قول اک فی من قرابه ها این مفتوت و یا این ساکنت اتا این اما مفتوت و مفتوت و مجمومت فعیت اسم و فعلین. و اما کلام خدا مطال و قالت ریت لک خدا و آیه فرموده از بر این که خدا و نعقل می کنه کلام اون زن گفته اون زن گوارا با سرای کسی من غره در نزد کسی قرائت کرده است به ها این مفتوه به های مفتوه ایتا و یا این ساکنه یا زن ساکن کنده ایتا بسید تا این و با تا خونده هیتا اما مفتوعت این اون تاشم یا مفتوعه از هیتا او مکسور از این او مکسورت این هیته او مزمومت این یا مزموم هیتو. هیته چه کار است؟ اما قولو تعالی فهيت اسم فعل هيت يدلين اي مرقد ما قيل سبس گفته شده حالا که اسم فعل شد به چه معنا آیا معنای ماضی داره یا معنای امر داره یا معنای مصدری داره سه احتمال هم در معناش ثم قیل سپس گفته مسماهو یعنی مسمایو این معنای اون هیته نامگذاری شده اون هیته فعل ماضی یعنی نامگذاری شده هیته به فعل ماضی معناش چیه حالا مسمای این معناش فعل ماضی بودن ای تحییتو یعنی آماده نموده من فالله متعلقتون به اصلا متعلق است به خود این هیته کما تتعلق به مسما کما که تعلق میگه لام جار مجرور به مسمای این هیته مسما چه بود؟ یعنی تحیعتو اینم از اون قبیله لو سره به اگر تصریح میشد به اون مسما ها که اگر هیته رو برمیداشتیم جاش تحیعتو میگذاشتیم این جار مجرور متعلق بود وقیل مسماه و فعل امره بعضی گفتن هم نام او تسمیه و کنایه از هم نام همون دیگه یعنی اون ایلا که به ادل او استعمال میشه وقیل مسماه و نامگذاری نهیته فعل امره یعنی مسماش و هم وزنه و هم نامش فعل امره یعنی معنی امری داره به معنا اقبل و تاله رو بیار و تاله بیار فلامل تبیین لامش هم برای تبیینه اونایی که روزدار نبودن مانند شما حالا اون زنه دیگه حالا ملش بر این بود که تعارف میکرد اقبل و تعاله رو بیار و تعاله تاتم یعنی بیا فلامل تبیین لامش هم برای تبیینه ای ارادتی لک او اقول لک یعنی اراده نمودم من برای تو یعنی به نفع تو او اقول لک یا میگم برای تو که بیا و آماده اما من قرعه مثل جهته اما کسی که قرائت کرده احترامانند جهته باها به کسر آخونده و با همزه استعمال کرده مانند جهته فا و فعلون پس اون هنت مثل جیت فعل به معنا جیتو مثل هنتو هنتو مثل جیتو جیتا مثل هنت فرق می کنه هنتا مثل جیتا فا و فعلون به معنا تعییتو بنابر معنای متکلمی که هنتو بگوییم و لام متعلق از داره مجرور که از متعلق است به خود این هتا که به معنای جهت استعمال میکنه تحییت و استعمال میکنه لامه متعلق از اون به لام متعلق از این هتا که مثل جهت میکنه اما من غرک ذالکه اما کسی که قرائت کرده همچنین هتا خونده ولیکن جعله به هئتا گفته لیکن جعلت تا ضمیر المخاطب این هئتو بود مثل جئتو معنای تحییتو داشت حالا اگر یک کسی همینطور هئتا قرائت کرد یعنی با تا برای خطاب ولیکن جعلت تا و اما من قرأ کذلک هئتا با همزه قرائت بکنه ولیکن جعلت تا ضمیر المخاطب قرار بده تا ضمیر مخاطب فاللام للتبیین لام لکه برای تبیینه مثلها مثل لام با اسم فعل میمانه با اسم فعل که معنای اقبل و تال معنا میکردیم لامش برای تبیین بود این مورد هم از اون قبیله معنای تحیاتو یعنی چه؟ آماده کردم برای تو یعنی چه؟ یعنی آسون نمودم انفراد خود را معنیش اینه برای تو و معنا تحییعتن تیسر انفراد به معنای تحییه اینه که یعنی مهیا شدن و آماده نمودن که مصدر است تحییه آسون نمودن منفرد شدن اون زن و تنها شدن اون زن بهی بون یوسف لا انه قصدها نه اینکه حضرت یوسف قصد کرده باشد اون زن را، او قصد زنه نکرده ولی زنه خودش را آماده کرده. به چه دلیل؟ به دلیل راودده، به دلیل که در آیه داره زنه مراوده کرد او را، اما از اون طرف نداره راودده و ان نفسی های که نداره که یعنی مراوده کرده باشه یوسف از نفس اون زن، اینجور نداره. لا انه قصدان، این که از تو یوسف قصد کرده باشه اون زن را به دلیل وراودده، فلا وجه لانکار الفارسی از القراعته، پس نیز وجه و جهتی برای انکار نمودن فارسی این قراعت را که هیته نمیشه قراعت کرد، ما ثبوت ها با اینکه ثابت شده این قراعت به تواتر و تجاه ها و این مستر است و وجیه بودنه و وجیه بودنه و خوب بودن این قراعت، یعنی قراعت قراعت وجیه و خوبنه. و یحتمل انها اصل قراعت هشامن هیته به کسف الها و به لیا و به فتح تو، احتمال داده میشه این قراعت هنت که گفته میشه اصل قراعت هشامم همینطور بوده است، نه هشام انصاری یا هشامی که قاری بود، هیته به کسرها و با یا قرائت کرده و به فتح تا هیتا و یکون علا ابدال الهمزه، و می بوده باشه ای اصل قرائت بنابر تبدیل شدن همزه هیتا به همزه، تبدیل به یا می کنیم. نتیجتاً این آیه مبارکه و قالت هیتلک، این ترجمه ظاهری آیه بود و ترکیب ظاهر آیه، تراکیب دیگر هم این آیه مبارکه درش وجود داره با اون قرائاتی که اشاره کردیم، قریب به نه وجه میتوان این آیه را تلفظ کرد، بنابر اون قرائات از این جهت ترکیب آیه هم تراکیب دیگری درش وجود داره که اون تراکیب دیگر از همون استعمالات و قرائات پیدا میشه، تو وقت گذشته به همین مقدار اقتضا میشه. سال اول آیه مبارکه تمامها معنا و ترکیب فرمایید، احتمال سال دوم که احتمال در کلمه به عنوان اسم فعل بودن